صبحانه با خبر.
یه شب تا یلدا مونده و پاییزم داره تموم میشه و انواع مراسم خانوادگی در راهه و ما باز هم رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران اینجاییم با شما که از گوشه و کنار شهرها و روستاهای ایران صدامون رو میشنوید تا بهتون بگیم از دیشب تا این لحظه چه خبرهایی در ایران و جهان وجود داشته. صبح شما در ایران بخیر. روز سه‌شنبه 29 آذر ماه با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا اینجاییم همراه با بقیه بچه‌ها در بخش‌های مختلف که از دیشب تا این لحظه چشم بر هم نگذاشتن و برای این برنامه 90 دقیقه‌ای زنده تلاش کردند، چه برای شما در داخل و چه شما خارج از ایران. در روزی که سایه گرانی بر سفره شب یلدا افتاده با هندوانه کیلویی 1200 تومان و انار کیلویی 3500 تومان، در روزی که محمد خاتمی رئیس جمهوری قبلی ایران میگه شرکت در انتخابات مجلس ایران معنا نداره، چهار نماینده مجلس مرتبط با پرونده اختلاس احضار شدند و مردم به بازار ارز هجوم آوردن و قیمت دلار باز هم رکورد شکسته در یک سه‌شنبه که آلودگی هوا بیشتر شده، ولی یک مقام مسئول گفته حتی یک نفر هم در اثر این آلودگی نمرده. ما با شماییم با تازه ترین اخبار خوب و بد جهان. و البته در چنین روزی براتون آرزوی شب و روز خوش رو هم داریم با خبرهایی مثل کشف یک تابلو نقاشی از کمال الملک در ایران و اصغر فرهادی که پله‌های ترقی رو این بار با داوری جشنواره مطرح فیلم برلین طی می‌کنه. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول این برنامه یک ساعت و نیمه زنده بین بخش‌های مختلف. ما شما رو همراهی میکنیم در طول این 90 دقیقه برنامه زنده و امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید و حوصله به خرج بدید همراهمون بمونید و یک لحظه ما رو تنها نگذارید. و البته که مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با بکتاش خمسه‌پور که با دست پر اومده تو استودیو و البته صداش رو از دیشب تا این لحظه شاید شنیده باشید که مدام براتون خبر خونده. بکتاش سلام، بر تو صبح روز سه‌شنبه بخیر.
سلام آزاده،
میکروفونت بست است.
شنوندگان ارجمند هیچ ایرادی نداره این مورد
اول صبحی
قبلا هم شده بارها، هیچ ایرادی نداره و خب میریم سر خبرها.
بگو چه خبر در ایران؟ چه خبر؟
خبرها بسیار زیاد بوده در این بامداد. در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای در محکومیت موارد نقض حقوق بشر صادر شده.
بله،
ایالات متحده از مجاهدین خلق خواسته که طرح سازمان ملل رو در مورد جابجایی خودشون بپذیرن و پدر فردی که اخیراً در سیمای جمهوری اسلامی تصویرش نشون داده شد که متهم به جاسوسی شده در ایران، در آمریکا گفته که فرزندش جاسوس نیست و این اتهام رو تکذیب کرده. اصغر فرهادی از داوران فستیوال بین‌المللی فیلم برلین معرفی شده که در ماه‌های آینده برگزار میشه. مجموعه خبرهای ایران بسیار زیاد، امیدواریم بتونیم همه رو پوشش بدیم.
امیدوارم. من دیگه از سوال نمی‌کنم که هم فرصت داشته باشی خبرهای ایران رو بخونی هم خبرهای غیر ایرانی رو. بکتاش خمسه‌پور
صبح بخیر. شنوندگان گرامی، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. این موارد از شلاق زدن و قطع عضو تا اعدام‌های مکرر را در بر می‌گیرد. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل محمد خزائی روز دوشنبه سعی کرد این قطعنامه به رأی گذاشته نشود، اما اقدام وی ناکام ماند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیست. این قطعنامه که از سوی کانادا ارائه شد، شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا اهانت‌آمیز را به عنوان نمونه‌های موارد جدی مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران برشمرده است. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین به هدف گرفتن مدافعان حقوق بشر، نابرابری و خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل که در آن 193 کشور عضویت دارند، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با 89 رأی موافق در برابر 30 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رساند. همچنین قطعنامه‌هایی در مورد محکومیت موارد نقض حقوق بشر در سوریه و نیز در کره شمالی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد. دولت اوباما از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق خواسته است طرح سازمان ملل را برای جابجایی خود به محلی دیگر بپذیرند تا از یک رویارویی خشونت‌آمیز احتمالی با مقامات عراقی اجتناب کنند. به گزارش خبرگزاری ها مقامات ارشد ایالات متحده اظهار داشتند اعضای سازمان مجاهدین خلق باید محل کنونی خود را ترک کنند و به محل جدید و موقتی در نزدیکی فرودگاه بغداد نقل مکان کنند تا در آنجا کار انتقال آنها به کشوری ثالث انجام پذیرد. مقامات ایالات متحده گفتند مجاهدین خلق در برابر طرح جابجایی خود مقاومت کردند، اما نشانه‌های اخیر از جانب آنها امیدهایی به دست داده است. مقامات ایالات متحده همچنین به آن سازمان نسبت به تهدید به مقاومت در برابر بستن اردوگاه هشدار دادند و از مجاهدین خلق خواستند واقع‌بین باشند و لحن حداکثر طلبی مخالفت را کنار گذارند. دولت عراق مصمم است تا 31 دسامبر دهم دی ماه اردوگاه اشرف محل استقرار حدود 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق را تعطیل کند. ایالات متحده از تهران خواسته است یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار را بدون تأخیر آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ویکتوریا نولند روز دوشنبه گفت که ایالات متحده خواهان دسترسی به امیر میرزایی حکمتی از طریق سفارت سوئیس در تهران شده است. سفارت سوئیس در نبود روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران به امور ایالات متحده در ایران رسیدگی می کند. پدر مردی که اخیراً در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد اتهام جاسوس بودن پسرش را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی حکمتی روز دوشنبه گفت امیر میرزایی حکمتی که 28 سال دارد یک ایرانی آمریکایی است که به دیدار مادر بزرگانش در ایران رفته بود و هرگز برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA کار نکرده است. وی که در یک کالج عمومی در شهر میشیگان رشته میکروبیولوژی را تدریس می‌کند، به آسوشیتد پرس گفت پسرش در گذشته یک مترجم زبان عربی در نیروی دریایی ایالات متحده بوده است. وی همچنین گفت در تلاش است با کمک وکلای حقوقی آزادی پسرش را به دست آورد. روز یکشنبه سیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدیویی از امیر میرزایی حکمتی وی را یک جاسوس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA معرفی کرد که در پی نفوذ به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است.
متشکرم، بکتش خمسه‌پور بود و حدود 24 دقیقه دیگه برمیگرده. باز هم با ماست با اینکه سرخط خبرها رو برای شما بخونه. در ادامه صبحانه با خبر، نماینده اصولگرای مجلس در مورد آینده سیاسی ایران هشدار داد و گفت انقلاب ظرف مدت کوتاهی نابود میشه.
در واقع آقای مطهری احساس خطر میکنه که این گروه اگر به قدرت اوج گرفتشون بخوان ادامه بدن، دیگه در آینده جایی برای ایشون و همفکرانش نخواهد بود.
همکاری آمریکا با متحدان اروپایی و عرب برای تحریم نفت ایران، برنامه تحریمی تازه‌ای برای آینده نزدیک.
هرگاه این درآمد نفتی متوقف بشه، شاهد بازگشت اقتصاد کوکونی، اقتصاد جیره‌ای به صف‌های طولانی برای کالاهای بنیادی خواهیم بود.
گرد همایی فرهنگی، هنری و اجتماعی ایرانیان و آلمانی ها در شهر کلن با حضور جوانان موفق ایرانی، تفاوت گذشته و حال جوانان در ایران.
کاراکترهایی که الزاماً قهرمان نیستند، معصوم نیستند، سینمای آرمانی، اینا خیلی خیلی داره مدام کمرنگتر و کمرنگتر میشه.
90 روز فرصت و کمک هزینه که جمهوری اسلامی میگه به افغانها داده تا ایران رو ترک کنند.
مبلغ 400 هزار دلار آمریکایی برای بازگردانیدن متخصصین و تحصیل کرده های افغانی که مقیم ایران هستند.
اینها فقط یه سری از بخش‌هایی هست که در کنار تازه‌ترین اخبار اقتصادی، هنری و فرهنگی و البته ورزشی می‌شنوید. همراه ما بمونید. ساعت 7:10 در ایران هست. از تهران شروع کنیم، سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی و آخرین اخباری که در مجلس وجود داره. این بار یک نماینده مجلس درباره آینده نظام هشدار داده، به خصوص در صورت قدرت گرفتن یکی از طیف‌های سیاسی در ایران. علی مطهری نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی نسبت به آینده سیاسی ایران هشدار داده و گفته که اگه جبهه پایداری در انتخابات آینده مجلس پیروز بشه، نظام و انقلاب ظرف مدت کوتاهی نابود میشه. در مورد جبهه پایداری و صحبت‌های علی مطهری در گزارش رضا جمالی بیشتر بشنویم.
یکی دیگر از اصولگرایان شناخته شده و فرزند نظریه پرداز معروف جمهوری اسلامی یعنی مرتضی مطهری در اظهاراتی بی سابقه جبهه پایداری را مورد حمله قرار داده است. این نماینده منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نگاه و برداشت جبهه پایداری به ولایت فقیه و اصول انقلاب را تنگ نظرانه و سخت گیرانه توصیف کرده و اضافه کرده که این نگاه برای حیات جمهوری اسلامی بسیار خطرناک است. علی مطهری در ادامه گفتگویش با خبرگزاری ایسنا میگوید که بعضی از اعضای جبهه پایداری خود از مرد و دین فتنه هستند و اشاره میکند که اعضای این جبهه دوچار تناقضند، چرا که محمود احمدی نژاد را قبول دارند اما اسفندیار رحیم مشایی نزدیکترین فرد به او را منحرف میدانند. همچنین علی مطهری در گفتگوی تفصیلیش انتقاداتی به تسخیر سفارت آمریکا در اوایل انقلاب و نیز طولانی شدن مدت زمان گروگانگیری که 444 روز به طول انجامید دارد و آن را تخریب چهره جمهوری اسلامی در جهان عنوان می‌کند. حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، درباره این موضع‌گیری بی سابقه علی مطهری و دلنگرانی‌های او از آینده سیاسی ایران این گونه ارزیابی می‌کند.
اعضای گروه مقابل که مورد انتقاد ایشونن، یعنی گروه جبهه پایداری، معتقدند که دوستان آقای مطهری و هم خطهای ایشون اتفاقا اگر انقلاب و نظام رو در دست بگیرن اون رو نابود خواهند کرد. بنابراین ملاحظه می‌کنید که در اینجا ما یک تفسیر بی‌طرفانه از نظام و انقلاب نخواهیم داشت. تفاصیلی است که همه مبتنی است بر روابط قدرت بین گروه‌های مختلف و هر کسی سعی می‌کنه از نظام و انقلاب به گونه‌ای تعریف بکنه که قدرت خودش در اون ملحوظ بمونه و محفوظ بمونه. بنابراین این تفسیری است کاملا سیاسی و آمیخته به روابط قدرت. به علاوه ایشون گفتن که احساس خطر می‌کنه از اینکه اگر اینا در آینده باشند، تفسیر سختگیرانه‌ای از ولایت فقیه خواهند داشت، در حالی که به هر حال تفسیری که تندروان جناح راست از ولایت فقیه به دست میدن، تفسیری است که به تفسیر رسمی، یعنی به تفسیری که رهبری از ولایت فقیه داره، اتفاقا نزدیکتره. در واقع آقای مطهری احساس خطر میکنه که این گروه اگر به این قدرت اوج گرفتشون بخوان ادامه بدن، دیگه در آینده جایی برای ایشون و همفکرانش نخواهد بود. اگر اینها مینالیدن از اداره مجلس توسط آقای لاریجانی که هم رأی و هم نظر هست با آقای مطهری، ولی در آینده ممکنه حتی این فرصت رو نداشته باشن که در درون مجلس باشن، یا اگر در مجلس هستن این میتونن که تا حال حاضر قدرت داشتن داشته باشن.
اما در آن سوی میدان هم گروهی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی شکایتی به اتهام اهانت علیه مطهری تنظیم و به قوه قضاییه فرستادند. این شکایت در پی آن صورت می‌گیرد که علی مطهری در نشستی در دانشگاه تهران به انتقاد از رفتار طیفی از نمایندگان مجلس پرداخت و آنها را مصداق بارز شعبان بی‌مخا دانسته بود. علی مطهری همچنین یکی از طراحان اصلی پرسش از رئیس جمهوری در مجلس است. اصرار او برای به حد نصاب رساندن امضای نمایندگان برای این طرح باعث خشم طرفداران محمود احمدی نژاد در مجلس شده است. انتقادهای تند اصولگرایان از یکدیگر در حالی است که انتخابات آینده مجلس تا کمتر از 3 ماه دیگر در اسفند ماه قرار است برگزار شود.
باز هم بحث تحریم و البته تحریم نفت ایران. یک روزنامه آمریکایی از همکاری ایالات متحده با متحدان اروپایی و عرب برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده، اما تحریم‌هایی که این دفعه می‌خواد مستقیم صنعت نفت ایران رو هدف قرار بده. هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه قرار است نمایندگان 11 کشور که از آنها با عنوان غیر رسمی ائتلاف کشورهای همفکر یاد می‌شود، در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آیند تا درباره فشارهای بیشتر اقتصادی بر تهران گفتگو کنند. وال استریت جورنال می‌نویسد که دیپلمات‌های آمریکایی، اروپایی و عرب گفتند صادرات نفت ایران و قیمت جهانی انرژی مباحث اصلی این نشست خواهد بود. در نشست روز سه‌شنبه، وزرای خارجه و مقام‌های اقتصادی 7 کشور صنعتی به همراه نمایندگانی از کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. وال استریت جورنال در گزارش تازه خود می‌گوید که مقام‌های اروپایی و کشورهای شرق آسیا در تلاشند تا کشورهای کویت، عربستان سعودی و امارات در صورت اعمال تحریم نفت ایران سریعاً وارد عمل شده و تولید نفت خود را افزایش دهند. بنابراین گزارش، این کشورها همچنین امیدوارند که بتوانند از نفت کشورهایی چون لیبی، عراق، غنا و آنگولا استفاده کنند. اما نفت در اقتصاد ایران چه جایی دارد؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، این جایگاه را اینگونه توصیف می کند.
80% بودجه دولت از درآمد نفتی میاد. 88% نیازهای مالی نهادهای امنیتی و نظامی از درآمد نفت و 70% نیازهای وارداتی مواد اساسی کشور از نفت یا گاز تامین میشه و این دیگه من فکر می کنم که توضیح بیشتری نیاز نباشه که هرگاه این درآمد نفتی متوقف بشه، شاهد بازگشت اقتصاد کوپونی اقتصاد جیره‌ای به صف‌های طولانی برای کالاهای بنیادی خواهیم بود.
در این حال برخی تحلیلگران بر این باورند که صنعت نفت ایران به دلیل تحریم‌هایی که تا به امروز بر ایران اعمال شده با مشکلات جدی روبروست. اما وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های غربی می‌نویسد که البته نتیجه اعمال تحریم نفت ایران ممکن است حضور کشورهایی چون چین، هند و سایر کشورهایی در حال توسعه باشد و آنها به خرید نفت ایران ادامه دهند. موضوعی که این روزنامه آمریکایی می‌گوید دلیلی است برای آن که دولت باراک اوباما و همتایان اروپایی‌اش تلاش بیشتری کنند تا کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی را با این تحریم‌ها همراه کنند. چرا که به گفته مقام های کشورهای غربی این تحریم ها ایران را مجبور خواهد کرد که نفت خود را با قیمت ارزان‌تر به چین و سایر کشورها بفروشد. اگرچه در این میان اعمال تحریم بر نفت ایران می تواند نتایج ناخوشایندی نیز برای کشورهای تحریم کننده داشته باشد. وال استریت جورنال می نویسد که این تحریم ها ممکن است به بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی بیانجامد و حتی در زمانی که ناوهای ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز حاضر باشند و بستن این تنگه برای ایران سخت باشد، تهدیدهای ایران کافی است که تعادل قیمت نفت را برهم زند.
هانا کاویانی بود. اما گزارش و گفتگوی اقتصادی امروزمون در سال روز اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها انجام شده.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، امروز سال روز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستش و قرار هست که مراسمی هم در تهران به همین مناسبت برگزار بشه. میتونید خیلی کوتاه کارنامه اجرای این قانون رو برامون ارزیابی کنین؟
حذف یارانه ها و واقعی کردن قیمت ها طی چند دهه گذشته برای تعداد خیلی زیادی از اقتصاددان های ایرانی یک آرزوی بزرگ بود. ایران هر سال حدود 25% تولید ناخالص داخلیش رو به صورت های آشکار و مخفی برای پرداخت یارانه هزینه می کرد تا قیمت چند کالای اساسی به خصوص حاملای انرژی، برق، بنزین، نفت و غیره رو به صورت مصنوعی پایین نگه داره و طبعا این اسراف وحشتناک باید یک روزی متوقف می شد. منتها این اصلاح بزرگ که در کنار سایر اصلاحات بنیادی میتونست به سالمسازی ساختارای اقتصادی کشور منجر بشه، در بدترین شرایط و با تکیه بر مکانیزم‌های معیوب به اجرا گذاشته شد و به جای حل مشکل یارانه‌ها به نظر من بار سنگین‌تری رو بر دوش منابع کشور گذاشت که رها شدن از این بار به سالها تلاش نیاز داره.
به شکل مشخص آقای خاوند، چه ایرادهایی بر قانون هدفمند کردن یارانه ها در یک سال گذشته گرفته شده؟
مهمترین ایراد تبدیل یک اصلاح بزرگ اقتصادی است به اهرمی در دست یک گرایش خاص سیاسی برای توزیع یارانه های نقدی، اون هم نه به صورت هدفمند برای کمک به قشرهای کم درآمد، بلکه به صورت همگانی. این تعهد کمرشکن سالهای سال بر دوش دولت‌ها سنگینی خواهد کرد. طی یک سال گذشته فقط بخشی از منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از محل اصلاح قیمت‌ها به دست اومده و ما بقیه اون یا از بودجه‌های عمرانی برداشت شده یا از طریق استقراض از بانک مرکزی، یعنی در واقع چاپ اسکناس. حاصل تزریق یارانه‌های نقدی یک تب شدید تورمی است که هرچند دولت از راه اعمال فشار بر واحدهای تولیدی سعی کرده جلوی اون رو بگیره، ولی باز هم به شدت بالا گرفته. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ایران رو از آبان ماه 89 تا آبان ماه 90 28% محاسبه کرده که بخش مهمی از اون ناشی از همین اجرای غلط یک قانون هست.
با این اوصاف، پرداخت یارانه‌های نقدی بر زندگی مردم چه تأثیری داشته، به خصوص قشرهای آسیب پذیر؟
یک سال پیش 45500 تومان یارانه ماهانه پرداختی به هر نفر معادل 43 دلار بود. امروز همون مقدار یارانه معادل 31 دلار هست با توجه به اوجگیری قیمت دلار، و میشه گفت که قدرت خرید یارانه ماهانه درست به همین اندازه، یعنی حدود 27% کمتر شده. خب حالا پرسش اینه که آیا قرار هست برای جبران این کاهش قدرت خرید حجم یارانه پرداختی بیشتر بشه؟ و در این صورت این پرسش مطرح میشه که این افزایش تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه و منابع لازم برای تأمین پرداخت یارانه های اضافی چگونه تأمین خواهد شد؟
بله، و بعد از این گزارش و گفتگوی اقتصادی میخوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم. حالا که در مورد شب یلدا گفتیم و در مورد پاییزی که داره تموم میشه و یه شب دیگه ازش باقی مونده، از گروه ونس بشنویم، یک گروه جوان، پاییز.
بوی پاییز، بوی مهر، بوی مشغول مدرسه، هنوزم بعد تو بستون به مشامم میرسه. نور خورشید بیرمق، سایه ها قد کشیدن رو کف پیاده رو، عکس منو بد کشیدن. باد موزی لای شاخه های قافل میزنه، روی برگا داره تک تک مهر باطل میزنه. شاهد من یه کلاغه که داره بد میخونه، یه توهم نکنه که این کلاغه با منه. شنبه ها شنبه ترن، جمعه ها اما بدتر، یه هفته ها نشسته یه وجب خاکستر. پیری که با نفت داغ شده برای سکهایی که طاقتشون تاق شده، تو هوایی که شده بارونه، این هوا منتظر بارونه. اما این روزا یه روزی میگذره، گرچه عمر ما رو همراش میبره. نور خورشید دوباره جون میگیره، جون سایه ها رو از دم میگیره. باد موسیقی یه روزی نسیم میگیره،
بله، اسم این گروه بود ونس و اسم این آهنگی که شنیدید پاییز، به مناسبت تمام شدن پاییز و امیدواریم البته روزهای بعد. و چه خبر در روزنامه‌های چاپ امروز صبح، چه خبرها و گزارش‌های مهمی منتشر شده.
از میان مطبوعات
صبح سه‌شنبه بخیر شهرام رفیع‌زاده.
آزاد، صبح بخیر، درود بر شنوندگان رادیو فردا.
فکر می‌کنم بد نباشه که از بازتاب مرگ رهبر کره شمالی شروع کنیم توی روزنامه‌های امروز صبح ایران.
بله، امروز اغلب روزنامه‌های ایران خبر مرگ رهبر کره شمالی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه جهان صنعت در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته مرگ یقه رهبر کره شمالی رو گرفت و پسر وارث دیکتاتوری پدر شد. روزنامه جامعه جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست نوشته که مرد آهنین کره شمالی درگذشت. این روزنامه تأکید کرده که رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل در طول 17 سال اخیر کره شمالی رو با پنجه آهنین حفظ کرده. و روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان هم به جانشینی پسر ایشون به عنوان رهبر جدید کره شمالی اشاره کردن. روزنامه شرق نوشته که رهبر کره شمالی کشور خودش رو برای پسرش به ارث گذاشته و البته تأکید کرده که یکی از ویژگی‌های اصلی کره شمالی در این سالها انزوای خودخواسته بین‌المللی بوده. و نکته مهم این که روزنامه‌های کیهان و رسالت که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند هیچ اشاره‌ای در صفحه نخست خودشون به مرگ رهبر کره شمالی نکردند.
ماجراهای مربوط به یارانه‌های نقدی همچنان ادامه داره. در سالگرد شروع این قانون هستیم و اجراش در تمام کشور، و البته گفته میشه که 3 میلیون خانوار حذف شدن از دریافت یارانه نقدی.
این خبری هست که دو روزنامه شرق و ابتکار از قول سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر کردند و اطلاع دادن که دولت آقای احمدی نژاد حدود 3 میلیون خانوار رو با میانگین 4 عضو در هر خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف کرده. آقای موسوی که نماینده آبادان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هست گفته که به این ترتیب دولت بیش از 6552 میلیارد تومان در سال جاری و سال آتی سود خواهد کرد از محل حذف یارانه ها. و آقای احمدی نژاد امیدوار هست که به این ترتیب بتونه از پس پرداخت یارانه های نقدی همچنان بر بیاد، چرا که دولت تا کنون و در سال جاری 15000 میلیارد تومان کسر بودجه داره برای پرداخت یارانه های نقدی.
حالا که از یارانه‌های نقدی گفتی، از اختلاس 3000 میلیارد تومانی چه خبرهای تازه؟
سه روزنامه خراسان، حمایت و کیهان گزارش دادن که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز دوشنبه طی نشست خبری اعلام کرده که مدیر عامل فولاد اهواز در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شده. ایشون در این حال گفته که حدود 10 میلیارد تومان از این مبالغ صرف خرید طلا و جواهر برای همسران برخی از متهمان شده. اما مهمترین خبری که روزنامه خراسان اون رو نقل کرده احضار آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هست در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که آقای محسنی اژه‌ای اون رو تایید کرده و گفته که در این که بعضی از نمایندگان مجلس با گروهی که اختلاس رو انجام دادن همکاری داشتند هیچ تردیدی نیست.
و دلار که رکورد شکن شده قیمتش 1445 تومان.
دو روزنامه جهان صنعت و تهران امروز تیتر یک خودشون رو در شماره سه‌شنبه به گران شدن دلار اختصاص دادن. روزنامه جهان صنعت نوشته که سیاست‌های غلط بانک مرکزی تمامی نداره و باعث شده که دلار روز دوشنبه رکورد 1445 تومانی رو بزنه. و روزنامه تهران امروز هم نوشته که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کنترل بازار ارز و سکه دچار سرگیجه شده و به همین دلیل به شکل مداوم سیاست‌های غلطی رو به اجرا می‌ذاره که این سیاست‌ها موجب شده که قیمت دلار در روز گذشته 49 تومان نسبت به روز قبل‌تر گران‌تر بشه و به 1445 تومان برسه.
رادیو فرداست.
بله، نیمه دوم صبحانه با خبر رو رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران شروع می‌کنیم. سلام و صبح بخیر میگم به شما که تازه صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر هست و یک ساعت دیگه از این برنامه زنده 90 دقیقه‌ای باقی مونده. امیدوارم فرصت و شرایطش رو داشته باشید. همراهمون بمونید که کلی براتون گزارش و گفتگو پخش می‌کنیم. البته خبر. خبرها هم البته سرخط تازه‌ترین خبرها رو باید با بکتاش خمسه‌پور دنبال کنیم.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. ژاپن، ایالات متحده و کره جنوبی در نظر دارند گفتگوهایی را در سطح بالا پیرامون وضعیت کره شمالی برگزار کنند. در پی مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی، دولت‌های آمریکا، کره جنوبی و ژاپن می‌گویند برای پیشگیری از تحولات غیرمنتظره در منطقه بر آمادگی خود افزودند. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل که در آن 193 کشور عضویت دارند، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با 89 رأی موافق در برابر 30 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رساند. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین قطعنامه‌هایی را در محکومیت موارد نقض حقوق بشر در سوریه و نیز در کره شمالی صادر کرده است. دولت اوباما از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق خواسته است طرح سازمان ملل را برای جابجایی خود به محلی دیگر بپذیرند تا از یک رویارویی خشونت‌آمیز احتمالی با مقامات عراقی اجتناب کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات ارشد ایالات متحده اظهار داشتند اعضای سازمان مجاهدین خلق باید محل کنونی خود را ترک کنند و به محل جدید و موقتی در نزدیکی فرودگاه بغداد نقل مکان کنند تا در آنجا کار انتقال آنها به کشوری ثالث انجام پذیرد. ایالات متحده از تهران خواسته است یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار را بدون تأخیر آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ویکتوریا نولند روز دوشنبه گفت ایالات متحده خواهان دسترسی به امیر میرزایی حکمتی از طریق سفارت سوئیس در تهران شده است. پدر امیر میرزایی حکمتی که اخیراً در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد اتهام جاسوس بودن پسرش را تکذیب کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، علی حکمتی روز دوشنبه گفت فرزندش که 28 سال دارد یک ایرانی آمریکایی است که به دیدار مادر بزرگانش در ایران رفته بود و هرگز برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA کار نکرده است.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور. تازه ترین سرخط خبرها رو شنیدید. همراه ما بمونید به خاطر اینکه حدود 27 دقیقه دیگه میتونید خبرها رو مفصل باز هم از همینجا دنبال کنید.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازی نیم فصل اول لیگ برتر دیروز در ورزشگاه آزادی از پس تیم 10 نفره فولاد خوزستان بر نیامد و مقابل این تیم با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. فولاد از دقیقه 40 با اخراج یکی از مدافعانش 10 نفره شد و در دقیقه 90 گل دقیقه 42 پرسپولیس را جبران کرد. محسن آشوری که بعد از استعفای حمید استیلی برای دومین بار هدایت سرخپوشان را بر عهده داشت در پایان این بازی گفت
بچه ها تمام تلاششون رو کردن، خوب بازی رو کنترل کردن، ما مشکل همیشگیمون تو ضربات آخر.
مجید جلالی سرمربی فولاد هم در مورد تساوی برابر پرسپولیس گفت
این که تونستیم تو آخرین دقایق بازی رو مساوی کنیم من واقعا خوشحالم.
دیروز همچنین شهرداری تبریز و داماش گیلان بدون گل مساوی شدند. سایپای کرج در یک نتیجه دور از انتظار در آبادان با 4 گل صنعت نفت را شکست داد و راه آهن با سرمربیگری علی دایی با تساوی بدون گل در بوشهر مقابل شاهین به رکورد 13 تساوی در 17 مسابقه رسید. در جدول استقلال با 36 امتیاز صدرنشین است. سپاهان و نفت تهران با 30 امتیاز دوم و سومند. پرسپولیس در رتبه نهم قرار دارد و ملوان و مثل سرچشمه هم فانوس به دست در ته جدول ایستاده‌اند. مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان امیدوار است 51% سهام این باشگاه در بازار بورس به فروش برسد تا مشکلات مالی تیم‌های ورزشی ذوب‌آهن برطرف شود. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است روز چهارشنبه سهام باشگاه ذوب‌آهن روی تابلوی بورس برود تا با فروش بیش از نیمی از سهام به باشگاه کمک مالی برسد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به باشگاه‌های بدهکار هشدار داد که تا پایان مهلت مقرر، پایان نیم‌فصل اول تا آغاز نیم‌فصل دوم با طلبکاران خود تسویه حساب کنند. کمیته انضباطی در اطلاعیه خود آورده است که در صورت عدم تسویه حساب، فدراسیون فوتبال نه تنها هیچ گونه سرویسی به باشگاه‌های بدهکار نخواهد داد، بلکه این تیم‌ها با خطر کسر امتیاز روبرو خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی دنیزلی گزینه اصلی سرمربیگری پرسپولیس اعلام کرد که برای گفتگو با مسئولان این باشگاه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. این مربی ترک همچنین دیدار هفته گذشته خود با محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس را تایید کرد. و عصر دیروز در آخرین بازی مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی، تیم مس کرمان در ضربات پنالتی میزبانش سبای قم را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. مس در نیمه نهایی حریف شاهین بوشهر شد. در بازی دیگر این مرحله جام حذفی، استقلال با تیم شگفتی ساز شهرداری یاسوج مسابقه می‌دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
حالا که خبرهای ورزشی رو بعد از سرخط خبرها شنیدید، در ادامه چه خواهیم داشت؟ گردهمایی فرهنگی و هنری و اجتماعی ایرانیان و آلمانی ها در شهر کلن با حضور جوانان موفق ایرانی درباره ایران.
کاراکترهایی که الزاماً قهرمان نیستند، معصوم نیستند، سینمای آرمانی، اینا خیلی خیلی داره مدام کمرنگتر و کمرنگتر میشه.
90 روز فرصت و کمک هزینه‌ای که جمهوری اسلامی میگه به افغانها داده تا ایران رو ترک کنند.
مبلغ 400 هزار دلار آمریکایی برای بازگردانیدن متخصصین و تحصیل کرده های افغانی که مقیم ایران هستند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. هفت و 37 دقیقه در ایران هست و با گزارش شروع میکنیم درباره ماجراهای مربوط به افغانستان و ایران. 3 ماه فرصت و 150 دلار کمک هزینه همه یه چیزی هست که دولت ایران میگه که به پناهندگان افغان میده تا از ایران خارج بشند. اما مقامات افغان از کمک 400 هزار دلاری ایران برای تامین معیشت پناهندگان بازگشته به افغانستان خبر دادند. از رویا کریمی مجد بیشتر بشنویم.
مدیر کل اتباع بیگانه وزارت کشور اعلام کرده است که به سرپرستان خانوار پناهندگان افغانی 3 ماه فرصت داده شده تا با خیالی آسوده به کشور خود بازگردند و شرایط زندگی و کار را برای خود و خانوادهشان فراهم کنند. به گفته این مقام ایرانی، پناهندگان افغانی در صورت خروج از ایران 150 دلار هزینه عیاب و ذهاب گرفته و اسباب اساسی آنها تا مرز ایران و افغانستان نیز حمل می شود. در حال قرار است 900 هزار پناهنده افغانی در 3 ماه آینده از ایران خارج شوند که مقامات افغانی از قرارداد جدیدی با ایران خبر دادند. بر اساس این قرارداد، افغانی‌های متخصص از ایران به افغانستان بازگردانده می‌شوند. مجاهد انوری، وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان، در همین زمینه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است:
درست در همچه یک توافقنامه امضا شد که مبلغ 400 هزار دلار آمریکایی که از طرفی در دولت جمهوری اسلام مساعدت شد و این برای بازگردانیدن متخصصین و تحصیل کرده های افغانی که مقیم ایران هستند یا طور داوطلبانه و آزاد به افغانستان برگردانیده خواهد شد و از واو چون افغانستان احتیاج به کادرهای متخصص داره، از این کادرها باز در افغانستان در استقامتهای مختلفی که ضرورت باشد باز از این استفاده خواهد شد.
ایران در حالی تعهد داده که با کمک 400 هزار دلاری به دولت افغانستان روند بازگشت مهاجران افغان را سرعت ببخشد که به گفته آقای انوری در حال حاضر بیش از 900 هزار مهاجر قانونی و 1,500,000 مهاجر غیرقانونی افغان در ایران زندگی می کنند. محمد تحوری، مدیر کل اتباع بیگانه وزارت کشور، به خبرگزاری مهر گفته است که این 1.5 میلیون افغانی تنها بر اساس تاریخ کارت اقامتشان می توانند در ایران حضور و اقامت داشته باشند. با این همه، آنگونه که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خبر می‌دهد، روند بازگشت مهاجران افغان از ایران در سال جاری میلادی افزایش یافته است. بنابراین گزارش، در حالی که در سال 2010 میلادی تنها 7500 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند، این آمار در ده ماه اول سال 2011 به 17,000 نفر افزایش یافته است. مقامات ایرانی میگویند که در همین مدت 300,000 مهاجر غیرقانونی نیز به افغانستان بازگشتند. کمیساریای عالی پناهندگان دلیل افزایش این آمار را بالا رفتن هزینه‌های زندگی در ایران عنوان کرده است. باز محمد، مهاجر افغانی که بعد از 15 سال با همسر و 7 فرزندش به افغانستان بازگشته است، به کمیساریای عالی پناهندگان گفته:
خانواده ما 8 نفری بوده، ما 5 تا مدرسه ای داریم. عوضی که پول همین یک نفر کارگر تو 8 نفر خانواده، یه نفر فقط پولش به خاطر همین تمدید و شناسنامه و خرج مصارف مدرسه که برای کرای اجاره خانم نمیرسن. حالا دیگه چی باشه که ما خرج خوراک خودت تهیه بکنیم؟
مایله، زنی که در 17 سالگی به ایران مهاجرت کرده و اکنون پس از 18 سال به کشورش باز می‌گردد، نیز از گران شدن زندگی در ایران گلایه دارد.
پنج تومن، 6 تومن، حالا 27 تومن. قبلا عذاب میدادیم مثلا 4 تومن، 3 تومن یا 2 تومن، حالا میدیم 10 12 تومن. کرایه خونه قبلا میدادیم 40 تومن یا 50 تومن، حالا شده 150 تومن.
پیش از این جانشین اداره اجتماعی مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که حضور بیش از 2,500,000 مهاجر افغانی در ایران سبب شده که 1,600,000 فرصت شغلی توسط آنها اشغال شود. همچنین اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام شد که حدود 5,000 افغانی در ایران زندانی هستند و برای 280 نفر از آنها هم عمدتاً به اتهام قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر شده است. بر اساس تفاهم‌نامه میان دولت‌های ایران، پاکستان، افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این کشورها متعهد شدند در دو برنامه 3 ساله نسبت به خروج پناهندگان اقدام کنند.
بله، بعد از این ماجراهای مربوط به ایران و افغانستان، سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و ادبیات.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، سلام بر شما در صبح روز سه‌شنبه. اوضاع خوب آقای سرکوهی؟
اوضاع بد نیست. سلام میکنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیز.
قرار هست در ایران انجمن هنرمندان نقاش یک نمایشگاه برگزار بکنن. آیا ماه آینده واقعا این نمایشگاه برگزار میشه؟
بله، اونطور که اعلام کرده آقای همایون ثابتی مطلق، ایشون رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش هستند، ایشون اعلام کردن که قرار است به مناسبت تأسیس انجمن هنرمندان نقاش یک نمایشگاه برگزار بشه از آثار اعضای انجمن در خانه هنرمندان. این نمایشگاه قرار 23 تا 29 دی ماه برگزار بشه. موضوع این نمایشگاه رو گفتن نقاشی های فیگوراتیو درباره انسان با موضوع انسان. به همه اعضای انجمن اعلام کردن که تا 17 دی ماه فرصت دارن که آثارشون رو بفرستن و آثار باید حداکثر در 2 سال اخیر خلق شده باشه. در کنار این نمایشگاه آقای آیدی ناقداشلو درباره موضوع نمایشگاه یعنی انسان، نقاشی های فیگوراتیو، پورتره و غیره سخنرانی خواهد کرد که این خیلی جالبه، چون میدونیم که آقداشلو تخصص بسیار بالایی داره در خلق فیگورهای انسانی در تابلوهاش.
از نمایشگاه گروهی بریم سراغ نمایشگاه فردی و نمایشگاهی که روز جمعه قرار افتتاح بشه به اسم زیر آسمان کبود.
بله، این نمایشگاه زیر آسمان کبود نمایشگاه انفرادی خانم نازنین پوینده است. همونطور که گفتیم روز جمعه در گالری آران افتتاح خواهد شد، که در واقع ایشون برخورد شخصی یا حافظه شخصی خودشون رو در ارتباط با دنیای بیرون خلق می‌کردن. گرایش دارن به آثاری که ما بهش میگیم آثار رمز یا رازآلود و اینکه نزدیک میشه گاهی به سمبولیسم، گاهی ازش دور میشه و در عین حال هم از اشیایی مثل سنگ و درخت رو در یک ترکیبی استفاده می‌کنن که اون ترکیب اشیا رو از اون چی بودن میندازه و به یک فضای رازآلودی میبره. حالا باید دید که در این نمایشگاه جدیدشون چه کارهایی رو ارائه میدن.
آقا سرکوهی، در دنیای تئاتر خبرهای خوب و بد با هم همراه هست. مثلا خبر خوب یکیش این بود که هادی مرزبان قرار هستش که یک کار رو روی صحنه ببره. دیروز در موردش صحبت کردیم. اما حمید سمندریان، یکی از کارگردانهای پرسابقه و بزرگ تئاتر ایران، هم قرار هست بعد از 7 سال دوری از صحنه یک نمایش رو کارگردانی کنه.
خب آقای حمید سمندریان رو همه کسانی که با تئاتر آشنا هستند میشناسن. ایشون سالها در دهه 40-50 استاد تئاتر بودن، چون تئاتر در اروپا خوندن. یکی از کارهای بسیار زیبایی رو در پیش از انقلاب به صحنه بردن، از جمله اون نمایش بسیار معروف و موندگار ملاقات با بانوی سارخورده، اثر بسیار زیبایی دورنمارت. این نمایش رو از همین دورنمارت با عنوان ازدواج آقای میسیسیپی کارگردانی بکنن. 7 سال همونطور که شما گفتین آقای سمندریان مجبور بودن کنارگیری بکنن، ولی حالا این نمایش رو کارگردانی خواهند کرد. به ایشون قول داده شده که این نمایشنامه رو در تماشاخانه ایران شهر اجازه پیدا بکنن به صحنه ببرن در سال آینده. البته طبیعتاً چون که کار آقای سمندری میدونین تمرین بسیار طولانی میبره، اما به هر حال مشتاقان تار از همین حالا منتظرن که آقای سمندری که کارگردان بزرگیست و بعد از کسی که درس تئاتر کارگردانی کارهای فردریش دورماتو در اروپا خونده و اکثر کاراش هم بارها و بارها اجرا کرده، ببینیم که این بار چه دستاورد خوبی برای علاقمندان به تئاتر داره.
7:45 دقیقه هست در ایران و الان براتون یک موسیقی پخش میکنیم. یکی از شنونده های ما چند وقت پیش ایمیل زد و یادآوری کرد که خواننده اصلی ترانه شب بود بیابان بود پوران هست. به خاطر همین ایمیل آقای جاوید این کار رو با صدای خواننده اصلیش براتون پخش میکنیم تا بریم به خاطرات سالهای دور.
شب شد بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمای فراوان بود یارم در آهشم هراسان بود از سردی افتردم و بی جان بود دست اکشم سیمین بر خوشگل از جسم و جان خود بودم خواهدن شیرم بختش از جان و زمین
احتمالا شما هم یاد صفحه های گرامافون افتادید در اون روزهایی که رادیو هم تازه به ایران اومده بود. شب بود، بیابان بود، زمستان بود. خواننده فقید پوران اولین کسی بوده که این کار رو اجرا کرده و بعد از اون خواننده های زیادی همین کار معروف رو اجرا کردن که یکی از محبوب ترین هاش فریدون فرخزاد بود. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در 7:48 دقیقه به وقت ایران. همایش بررسی مسائل فرهنگی و هنری و اجتماعی ایران بعد از 2 روز فعالیت کارش رو در شهر کلن در آلمان تموم کرد. تو این گرد همایی که جوانهای موفق ایرانی در عرصه هنر برپا کنندش بودن، حدود 20 کارشناس ایرانی و آلمانی توی 3 بخش متفاوت به تجزیه و تحلیل مسائل مختلف اجتماعی ایران از زمان انقلاب 57 تا امروز پرداختن. درباره بخش دوم این گرد همایی از شرم میریان بشنویم.
دیوان دیدار ایرانی ها و آلمانی ها یک نهاد اجتماعی است که نزدیک به 1 سال است در شهر کلن آلمان راه اندازی شده. گرداننده اصلی کانون دیوان جوانان ایرانی هستند که طی 33 سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران توانستند در آلمان به عنوان کشور میزبان در هنرهای فیلم و سینما، تئاتر، نقاشی و موسیقی نامی آشنا برای خود دست و پا کنند. این کانون در ادامه فعالیت‌های خود همایش دو روزه‌ای در مرکز اپرای شهر کلن راه اندازی کرد که در آن مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی ایران مورد بررسی حدود 20 کارشناس ایرانی و آلمانی قرار گرفت. روند توسعه و تکامل فرهنگ و هنر در ایران بحث محوری اولین بخش این همایش بود و در بخش دوم دید و نگرش جوانان امروز ایران به مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین سخنران بخش دوم سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نانسی فرانسه بود که با اشاره به موضوع جهانی شدن و جهانی بودن به ارائه نمونه ای از ویژگی های بارز نسل جوان امروز ایران پرداخت.
جهانی بودن امروز بخشی از ذهنیت و هستی شهروند ایرانیه و جهانی شدن از جمله به این معناست که این نسل خیلی کمتر از شاید پدران خودش دنیا را به سیاه و سفید، بد و خوب، رویا زشت و زیبا تقسیم میکنه. شرقی بودن را در برابر غرب قرار نمیده و هویت خودش را در نفی هویت‌های دیگه تعریف نمیکنه. به دور خودش هم دیوار هویتی نمیکشه و نگاه بازی به دنیا داره. خیلی از جوانای نسل با فرهنگ و هنری آشناست که از سرزمین‌های دیگه میان. این در حالیه که رسانه‌های دولتی و نهادهای رسمی اونا رو مجاز نمیدونن و همزمان اون چیزی که این نسل تولید میکنه گاه برای مخاطبین جهانی بیش از دست در کاران فرهنگ مجاز داخل ایران جذاب و قابل درکه. در حقیقت فرهنگ غیر رسمی و زیرزمینی که در ایران به وجود اومده آینه تمام نمای این جنگ فرهنگی که در ایران جریان داره.
علاوه بر سعید پیوندی در بخش دوم همایش بررسی مسائل فرهنگی و هنری در ایران گراناز موسوی شاعر و سازنده فیلم بحث برانگیز تهران من حراج به تفاوت میان نسل‌ها در سینمای ایران پرداخت و با اشاره به دگرگونی‌های سریعی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست از سینمای زیرزمینی در ایران که به گفته وی هویت رنگین کمانی دارد یاد کرد و گفت سینما در داخل ایران هم در حال تبعید به سر می‌برد.
اتفاق مهمی که به نظر من توی سینمای امروز داره میفته نگاه غیر آرمانیه به زندگی، به قصه، به کاراکترها. کاراکترهایی که الزاماً قهرمان نیستن، الزاماً معصوم نیستن. سینمای آرمانی که از ایدئولوژی مشخصی داره حرف میزنه، اینا خیلی خیلی داره مدام کم رنگ‌تر و کم رنگ‌تر میشه.
افسون بر گراناز موسوی، شاهرخ مشکین قلم، هنرمند تئاتر و رقصنده سرشناس، دیگر سخنران بخش دوم بررسی مسائل فرهنگی در شهر کلن آلمان با اشاره به تفاوت فاحش دیدگاه‌ها میان نسل کنونی و نسل‌های گذشته در ایران یادآور شد صدها و موانع موجود بر سر راه هنر رقص سبب شده که جوانان در داخل ایران به سوی این هنر بیشتر گرایش پیدا کنند. آقای شاهرخ مشکین قلم علاوه بر حوزه تخصصی خود یعنی رقص و تئاتر به چند مسئله اجتماعی دیگر در ایران هم اشاره کرد.
یک صنعت معماری بسیار بسیار زیبایی در دوره صفوی داشتیم، بعد یهو می‌بینیم همه چی نابود شده، دیگه هیچی دیگه نداریم. به واسطه این اتوبان کشی‌ها خونه ایرج میرزا رو می‌زنن خراب می‌کنن، همه مردم میان میگن مدل می‌بینی تهران چی شده؟ قش می‌کنم از زشتی این شهر. چطور ممکنه که ما بتونیم اینقدر تضاد داشته باشیم که می‌تونیم افتخار بکنیم که کوروش کبیرمون سیلندر حقوق بشر نوشته ولی بی حقوق‌ترین کشور دنیا هستیم امروز؟
پس از شاهرخ مشین قلم، اولا کیمیک، عکاس سرشناس آلمانی که طی 7 سال اخیر چند بار به ایران سفر کرده و مشاهدات خود را در قالب کتاب مصوری به نام ایران سکون و یا حرکت منتشر کرده گفت هر آنچه را که حاکمیت ممنوع کند جوانان به مقابله با آن برمیخیزند و این نسل کنونی ایران را پرتحرک خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره نسل جوان ایرانی شنیدید و اما درباره موسیقی، به خصوص موسیقی مورد علاقه جوانان ایرانی. صبح بخیر علی ناظمی، حالت چطوره؟ اوضاع خوبه؟
آزاده من خوبم، امیدوارم تو هم خوب باشی، صبح تو هم بخیر باشه. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
شنوندگان برنامه ما دوست دارن در مورد موسیقی در ایران بدونن و آلبوم های تازه، و من میخوام ازت در مورد علیرضا عصار بپرسم، خواننده ایرانی که این روزا خیلی پرکار هست.
یک آلبوم منتشر کرده، آلبوم دیگه هم قراره منتشر کنه، اما خبر تازه اینه که برای فیلم مستند صحرای سکوت که تهیه کنندش جمشید مشایخیه قرار آهنگ رو بخونه. این فیلم اختصاص داره به زندگی هنرمند بزرگ سینما خسرو شکیبایی و اینجوری میخواد علیرضا عصار دین خودش رو به این هنرمند ادا بکنه و یک آهنگی روی یکی از اشعار شفیه کدکنی میخونه. در مورد این فیلم بگم که ژاله اولو، نیکی کریمی و رامبد جوان از هنرمندایی هستن که صدا میذارن روی این فیلم.
از تازه های موسیقی ایرانی، البته خارج از ایران هم، میخوام یه سوال ازت بپرسم. یه جوان ایرانی که مقیم هلند هست یک آلبوم موسیقی تلفیقی منتشر کرده که خیلی هم مثل این که با استقبال روبرو شده.
درسته، نعیم مصریان، کسی بود که از 10 سال پیش با گروه امرتا توی ایران مطرح شد. گروه امرتا یکی از گروه های پیشگام موسیقی زیرزمینی توی ایران بودن، یک گروهی بودن که موسیقی آلترناتیو رو اجرا می‌کردن و حالا نعیم مصریان پروژه شخصی خودش رو پیش می‌بره و ما می‌تونیم به یکی از این آهنگ‌های جدیدش که به تازگی منتشر شده گوش بدیم.
آستانه سال جدید میلادی هستیم و وعده های انتشار آلبوم های تازه از کشورهای مختلف شنیده میشه و البته پل مک‌کارتنی یکی از این خواننده ها هست که وعده هایی داده. آیا ممکنه واقعا از گروه بیتلز کار تازه ای منتشر بشه؟
پل مک‌کارتنی خودش به تنهایی یک آلبوم قراره منتشر کنه، آلبومی که در اوایل سال 2012 سال تازه میلادی به بیرون میاد. اونجوری که خود پل مک‌کارتنی گفته و البته همه رو شگفت زده کرده راجع به این خبر اینه که از آهنگهایی الهام گرفته که در بچگی خودش میشنیده و قرار هنرمندایی مثل استیوی واندر و اریک کلپتون اون رو تو این آلبوم همراهی کنن و گفته که روش برخوردش نسبت به آهنگسازی و به نواختن آهنگها مثل زمان بیتل ها بوده، زمانی که آهنگها رو خیلی از روی دل میزدن و خیلی پیچیده نبوده اون موسیقی ولی به دل میشسته.
الان از پل مک‌کارتنی چی بشنویم به همین بهانه؟
یکی از آهنگاشو گوش بدیم که در سال 1993 منتشر شده. این آهنگ آهنگ شادیه، اسمش هست از روی زمین، از آلبومی به همین نام گرفته شده.
آهنگ امروز چیه؟ از کدوم گروه انتخاب کردی که امروز صبح بشنویم؟
تو اخبار شنیدم یک گروه به اسم دشینز آلبومی رو قراره به زودی منتشر کنه، آهنگ‌هایی هم توی فضای مجازی منتشر کرده. گروهی هم آمریکایی در سال 1997 تشکیل شدن، گروه مستقل آلترناتیو راکن. ما میتونیم برای اینکه بیشتر با این گروه آشنا بشیم یکی از آهنگاشون که بعداً توی فرهنگ عامه به ویژه توی خیلی از فیلم‌ها سریال‌ها بازتاب داشته بشنویم. اسم این آهنگ هست اصطلاح جدید. Turn me back into the dead.
was happy then with the mindset. And if you turn to me like a girl next to me, I'd jump from my trees and die and dance like a king in the ice. So the rest of our lives would have been one. Slang when you notice the stripes that did in your pride.